الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شناخت ذات نفس بود، نه ذات ما انها متعلقتون الى البدن. گفتیم که بعضی ها ذات نفس رو از طریق این که نفس مدرکی شناختن. اینها دو گروه شده بودن. گروهی گفته بودن که شی به خاطر این که مبدع هست قدرت بر ادراک داره، یعنی مدرک مبدع مدرک، از این جهت مدرک رو ادراک میکنه. گروه دوم گفته بودن مدرک شبیه مدرک رو در خود داره و به مناسبت اون شبیهی که در خود داره مدرک رو ادراک میکنه. اون گروه اول که مدرک رو مبدع مدرک گرفتن به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته می گفتش که مبدع تمام اشیاء عبارت هست از ما یا ارض یا هوا یا نار یا بخار، یکی از این تنسر اتخاب می کن و نتیجه می گیرد که نفس هم که مدرک اشیاء و در نتیجه باید مبدع اشیاء باشه یکی از این ساعت هست. هرکی مبدع اشیاء رو ما قرار می داد، نفس رو هم عبارت از ما می گیرد. هرکی مبدع اشیاء رو عرض قرار می داد، نفس رو هم عبارت از عرض قرار می داد به حال دادن. دسته دوم پیتاگوریسی این بودن که نفسه کل اشیا رو عدد می دیدن و بنابراین ماهیت نفس رو هم عدد قرار می دادن، زیرا که نفس رو مدرک اشیا یعنی نفسه اشیا می دیدن. نفسه اشیا عدده، پس نفس هم عدد. خب پس دیدیم که مجموع کسانی که نفس رو از راه ادراک می شناسن سه گروه هم. دو گروه از راه مبدعیت وارد می شدن، یک گروه از راه شباهت. ما از داشتیم قول گروه اول رو واضح می کردیم که می گفتن نفس مبدع اشیا یعنی یکی از این پنج تا چهار عنصر یا بخار. گفتیم که در این مطلب مثلا سه اشکال وارد کرده. اشکال اول این بود که اصلا ما قبول نداریم مبدع استخوصی رو، یعنی قبول نداریم که کل جهان از یک مبدع آفریده شده باشه، از مبدع استخوصی آفریده شده باشه، مثلا ما یا اون ساعت هایی که باشه. اشکال دوم این بود که اولا ما که مدرکیم مبدع تمام مدرکاتمون نیستیم. ثانیا اینطور نیست تمام مدرکه تمام مدرکات ما ناشی از همین موادی که شما گفتید، یعنی عناصر اربعه یا بخار شده باشد. چه طوری می کنم؟ اشکال سوم اشکالی که الان می خواهیم شروع کنیم. در اشکال سوم اینطور گفته می شه که نفس معرفت دارد یا به مبدع اشیا یا به اشیایی که از این مبادی حاصل میشه یا به هر دو، یعنی هم به مبادی و هم به اشیاء حاصله از این مبادی. این سه فرض رو داریم که نفس یا آگاه به مبادی یا آگاه به اشیاء حاصل از مبادی و یا این که آگاه میشه به هر دو. در فرضی که بگیم آگاه میشه به مبادی یا آگاه میشه به هر دو که در نتیجه باز آگاه به مبادی هم هست، یک اشکال داره. در فرضی که آگاه بشه به اشیاء ناشی شده از مبادی، اشکال دیگر داره. پس در دو فرض از این سه فرض یک اشکال مشترک داریم و در یک فرض اشکال خاص. اما در صورتی که این نفس آگاه بشه به مبادی یا آگاه بشه به کلیه ما، یعنی هم مبادی هم اشیاء حاصل از مبادی که نتیجتا آگاه به مبادی هم هست، در این دو فرض این نفس علم به مبادی داره، مبادی رو ادراک میکنه. و شما شرط کردید که هر عالمی مبدأ است برای معلوم خودش، پس باید نفس مبدأ باشه برای این مبادی. لازم است که این مبادی دارای مبدأی باشن به نام نفس، پس نفس از این مبادی تشکیل نشده بلکه خودش مبدأ این مبادی، در حالی که شما فرض کردید که نفس خودش یکی از این مبادی، یعنی گفتید ماء، خاک، عرض، حواس، نار یا بخار، در حالی که دیگه مبدأ اینها شد، چون مدرک اینها شد و قرار بر این شد که هر مدرکی مبدأ مدرکش باشه، پس نفس هم باید مبدأ اینها باشه. علاوه بر این نفس خودش رو درک میکنه. شما میگید هر مدرکی مبدأ مدرکی، پس نفس باید مبدأ خودش هم باشه. به تقدم شد الان هستی لازمی است که نفسی بسید. این اشکال در فرضی بود که نفس بخواد مبادی رو درک بکنه. اما اگر نفس بخواد اشیاء حاصل از مبادی رو درک بکنه، یعنی مثلا سرف رو، بغر رو، خود انسان رو، مرکبات رو ببخد، یعنی مبدع رو درک نکنه. این فرض دیگه این بود، فرض دوم ما این بود که مبدع رو درک نکنه بلکه خواهد اشیاء حاصل از این مبادی رو درک بکنه، اون عوارض رو درک بکنه. در اینجا ما میگیم که باز هم نفس مبدع رو درک میکنه، در همین فرض هم، چون قضیه تشکیلیه. میگه که الماء و النار مبدعین، یا الماء تنها مبدعون، یا النار که تنهایی مبدعون. بالاخره قضیه تشکیل میده و این حکم صادر میکنه. و ما در منطق خوندیم هر حاکمی که تصدیق میکنه و قضیه صادر میکنه، دو طرف قضیه رو تصور میکنه. یکی از این دو طرف قضیه ماء، یکی مبدعونه، یکی نار، یکی مبدعونه. پس این نفس اون موضوع قضیه رو که عبارت هست از ماون یا نارون یا امثال اینها داره درک میکنه، بنابراین نفس مبادی رو درک میکنه، تصور میکنه. اگر مبادی رو درک کرد، دو مسئله اشکال قبلی برمیگرده که نفس میشه مبدع برای مبدع، همون حرفی که گفتیم. از توجه کردیم که در فرض اخیر قرار بر اون شد که نفس مبدع رو درک نکنه، فرض اینطور شد که نفس مبدع رو درک نکنه بلکه اشیاء حاصل از مبدأ رو درک کنه. شیخ برگردون گفت نمیشه مبدأ رو درک نکنه، زیرا قضیه تشکیل میده و حاکمی که قضیه تشکیل میده و حکم به محمولی للموضوع میکنه، حتما اون محمول موضوع رو درک کرده و موضوع در اینجا احد المبادی، پس نفس مبدأ رو درک کرده. وقتی مبدأ رو درک بکنه اشکال برمیگرده که نفس به قول شما میشه مبدأ للمبدأ و محمولی که گفتون حاصل میده. اینم اشکال سوم در این فرق. و ایزن اما ان تکون معرفت النفس بما هی مبدع له بما متعلق به معرفت، یعنی معرفت پیدا کردن نفس به کی دیگه؟ اون عناصر مبدع است برای اون چیز. معرفت پیدا کردن نفس به چیزی که اون عناصر و مبادی مبدع است برای اون چیز. مثلا علم پیدا میکنه به حیوان که عناصر مبدع این حیوان است. این علمی که به عناصر پیدا میکنه، به حاصل از عناصر پیدا میکنه، یکی از جهالت رو داره. اینما تتناولو این از آن کلمت، یا این معرفت شامل اون مبدع هم میشه، یعنی نفس به اون مبدع هم معرفت پیدا کرده. اینه فرض دوم. او تتناولو الاشیاء التي تحدث عن المبدع، یا شامل میشه اشیائی رو که اون اشیاء از مبدع حاصل میشن در حالی که اون اشیاء خود مبدع نیستن، حاصل از مبدع هست. این دوتا. سوم او تکونو اون معرفت کلیه ما، یعنی هم معرفتی به مبدأ، هم معرفتی به اشیاء حاصله از مبدأ. از چه فرض بشه؟ فإن کانت انما تتناول المبدأ او تتناول کلیه ما، اگر اون معرفت شامل مبدع میشه که صورت اول بود. او تتناول و کلوی همایی ها شامل هر دو میشه که صورت سوم بود. اشکال از اینجا شروع میشه که به قول شما و کان العالم و بسته یجب ان یکون مبدع انده، شما هم قائلید که عالم بسته باید مبدع اون شیء باشه. اگر چنین وضعی باشه در این دو صورت لازم نیست که فتکون نفس ایزن مبدعا للمبدع. اولا لازم نیست که نفس مبدع برای مبدع باشه، زیرا که نفس داره موازی رو جرس میکنه و به قول شما هر چیزی که مدرکه مبدع برای مدرکشه، پس نفس هم مبدع است برای مبدع. این اولا ثانیا لازم نیست که نفس مبدعا لذاتها مبدع برای ذاتش باشه، لانها تعلم و ذاتها، چون نفس عالم به ذات خودشه و به قول شما باید مبدع ذات خودشه. این حکم این دو صورت که صورت اول و صورت سوم باشه که دیدیم در این دو صورت اشکال وارد. اما صورت دوم و این کانت لیست علم المبدع، اگر نفس عالم به مبدع نمیشه ولیکن، یعنی بلکه تعلم احوال و تغییراتی را که ملحق به مبدع میشه، یعنی اشیاء حاصل از مبدع رو میدهیم که فرد دوم میبود، باز اشکال میکنیم، میگیم این فرد اصلا غلطه. چرا؟ چون سوال میکنیم فمن الذی یحکم به ان الماء و النار هر دو او احد هذه مبدعون، چه کسی که حکم میکنه به اینکه الماء مبدعون یا النار مبدعون یا هر دو مبدعان، چه کسی حکم میکنه غیر از نفس؟ نفس حاکمه. پس اگر نفس حاکمه به این قضیه، نفس موضوع این قضیه و محمول این قضیه رو تصور کرده و موضوع این قضیه مبدع یکی از مبادیه، پس نفس یکی از مبادی رو تصور کرده و در نتیجه اشکال برمی‌گرده، یعنی این نفس میشه مبدع برای اون مبدع. تموم. این اشکال سوم در این گروه اول. النار مثلا، نه این آقا میگه که فرض میکنه در این صورت دوم که نفس عالم مبدع نیست، بلکه اشیاء و احوالی رو که از مبدع حاصل میشه یا بر مبدع عارض میشه اونها رو درک میکنه. ما اصل هر که این شخص رو و اصل فرضش رو باطل میکنیم که میگیم که شما گرفتید نفس به نفس عالم نمیشه، این غلطه. نفس به نفس هم عالم میشه، به اشیاء حاصل از نفس هم عالم میشه. بعد شاهد میاریم در این که نفس به نفس عالم میشه، میگیم تمن الذی یحکم به ان الماء و النار او احد هذه مبدعون، میگیم نفس عالم حاکمه در این قضیه، پس عالم به نفس هست. یعنی فرض شما که گفتید نفس عالم به مبدع نیست، بلکه فقط عالم به اشیاء حاصل از مبدع و احوال عارض بر مبدع، این فرض باطلی. فرض درست اینه که بگید عالم به مبدع هست. به چه دلیل عالم به مبدع؟ به این دلیل که حکم میکنه، و کسی که حکم میکنه موضوع محمول قضیه رو عالم. خب حالا میان سر وقت گروه دوم که گفتن در ادراک مبدعیت کرده، یعنی مدرک باید مبدع مدرک باشه، اما مبدع رو عبارت از این پنج تا که چهار عنصر یا بخاره نگرفتن، مبدع رو عبارت از عدد گرفتن که اینها فیثاغورسیان هستن. اینها به طور کلی اشیا رو حاصل از عدد میبینن و بنابراین یکی از اشیا که نفسه باید حاصل از عدد باشه، ماهیت هر چیزی رو میگن عدد. ایشون میگه ما اینها رو در جاهای مختلف به طور کلی رد کردیم، در اینجا هم به صورتی که اختصاص به نفس داشته باشه ردشون میکنیم، پس در جاهای دیگه به نحو کلی و نحو مطلق ردشون کردیم و اشکال کردیم برش. در اینجا به زبانی که با نفس سازگار باشه ردشون میکنیم، دو اشکال برشون وارد میکنه تا به اشکال برش. و اما الذين جعلوا الادراک بالعددیه فقالوا، اینها گفتن لان المبدا لكل شيء عدد، مبدا هر چیز رو عدد گرفتن، بلکه نه تنها مبدع عدده، بلکه خود شیء هم که مبدعش عدده خودش هم عدده، یعنی مبدع عدده، ساخته شده از این عدد هم عدده. بلکه ماهیت کل شیء این عددون و حده عددون، ماهیت هر شیء و حد هر شیء عدده، که نه تنها مبدعش عدده بلکه ماهیتش و خودش هم عدده. ها اولائه این کسان و این کننا قد دللنا علا بطلان آرائهم فی المبدع فی مواد اخر، در موادی که فن سوم از جملش بود ما بحث کردیم که موادی اینا نیستن، موادی عدد نیست. و سندل و فی صناعت فلسفه الاولا ایزن در الهیات بالمعد، در بحث الهیات هم در فصل سوم از مقاله هفتم الهیات شفا صفحه 317 در اونجا هم سندل و علفت حالت رأیه هازا، بر این که این رأیشون محاله. و ما اشبه او در اونجا نه تنها بر اتحال این رأی دلیل اقامه میکنی، بلکه بر ما اشبه او هم دلیل اقامه میکنی، مثلا ذات مثل افلاطونی اونجا مثل افلاطونی در فصل قبلش رد میکنی، قول به تعلیمیات رو که همین قول به عدده در فصل سوم رد. و ها اولائه و این کننا قد دللنا علا بطلان آرائهم، این ها ولو اون که دل آرائشون رو به طور کامل و به طور مطلق باطل کردیم، فا این نیلی لاتون، ولی ولو اون کار کردیم، ولی مذاهبشون در اینجا در علم نفس قد تست و دومن حیث و نظر الخاص به نفس، یعنی به لسانی که مناسب علم نفس ما الان میخوام ردشون کنیم، در گذشته به طور مطلق رد کردیم و الان به لسانی که مخصوص علم نفسه با توجه به قوانین علم نفس میخوان ردشون کنید، دو اشکال برشون وارد میکنید. و ذالکه به اننظر و نتعمل، اشکال اوله که تا پایین صفحه طول میکشه، اشکال دوم از صفحه بعد شروع میشه. در این اشکال اول دو فرض ذکر میکنن، میگن اگر نفس عدد باشه یکی از دو فرض حاصله و هر دو فرض باطله، پس نفس عدد نیست، یکی از استثنایی. اگر بخواد نفس عدد باشه به یکی از دو فرض عدده، ولی هر دو فرض باطله، پس نفس نمیتونه عدد باشه. اما دو فرض، یکی این که نفس عدد معین باشه، مثلا عدد پنج باشه. دوم این که نفس عدد معین نباشه بلکه عدد باشه، منتها عددی که دارای صفت خاصه، دارای کیفیت خاصه، مثلا یه عدد ده، عدد فرد، عدد مجذور به قولش، عدد مربع یا عدد مکعب، هر عددی، عدد به اضافه یه صفت، اما نه عدد خاص که پنج باشه، دو باشه، سه باشه، بلکه عدد به طور مطلق منتها یک وقتی هم بهش ملحق شده باشه. بنابراین دو فرق داره، یا شما نفس رو عدد معین میگیرید مثل پنج، یا نفس رو عدد مطلق میگیرید و یک صفت یا یک کیفیت اضافه میکنید، یک عدد زوج مثلا. حالا نفس کدوم از این دو تا، هر کدوم از این دو تا باشه اشکال داره. اما اشکال در فرضی که نفس عدد معین باشه، این اشکال رو میگم و از رو میخونم، بعد ایشون یک دفعه دخل مقدری در پایان همین اشکال داره اونو ذکر میکنید، بعد وارد فرض بعدی میشیم که فرض بعدی میگه نفس عددی مکیف به کیفیت، نه عدد معین. حالا فرض اول رو داریم بحث میکنیم که نفس عددی باشد معین، مثلا نفس عدد پنج باشد. خب اگر ما آمدیم، لازمه این حرف اینه که اگر ما آمدیم حیوانی رو که دارای نفس قسمت کردیم، مثلا فرض کنید که از دو پنجم این حیوان رو بریدیم که سه پنجم یک قسمت شد، دو پنجمش یک قسمت، عدد پنج از این رسته، پس باید حیوان بمیره. عدد پنج از این رسته باید حیوان بمیره، چون نفس عدد پنج بود و الان اون عدد شده دو، این عدد شده سه، سه که نفس نیست، دو هم که نفس نیست، شما گفتین عدد پنج نفسه، پس نه این بدن، نه این تیکه از بدن نفس داره، نه اون تیکه از بدن نفس داره. باید اینطور باشه، در حالی که در همه حیوانات اینطور نیست. حیوان مخربی داریم که اگر قطعش کنیم هر دو عضوش باز حیوانه. البته این حیوان مخرب به لغت مراجعه شد نوشته پرنده ایست که نقطه نقطه و راه راه باشه، مثلا سیاه کشید باشه. اما مخربی که ایشون میگه فعلا که شما معلوم نیست، یعنی گفته شده که در نظر ایشون معلوم بوده و الان معلوم نیست چه نوع حیوانی بوده. حیوانی که قطعش میکنه، این حیوان تا مدت ها زنده است، حس میکنه اون بدنش، حس میکنه این بدنش، هم حس میکنه هر دو قطعه، حس میکنه هر دو قطعه، هم حرکت میکنه. این حرکت ها لابد من تخیل هست، یعنی از راه تخیل، از راه ادراکه، حتما درک میکنه. اینطور نیست که خود به خود و تحری باشه. پس حرکت حرکت طبیعی، حرکت حرکت ارادی و حرکت ارادی یکی از مقدمات حیوانه. پس هنوزم این بدن حیوانه به دلیل اینکه هم حس داره هم حرکت به اراده داره. اون تیکه بدن آن حیوانه، چون هم حس داره هم حرکت به اراده داره. اگر هر دو حیوانه هر دو نفس دارن، در حالی که نفس او عددش دوه، نفس این عددش سه، و شما گفتید عدد نفس پنجه، پس اگر عدد نفس عدد معین باشه لازمش اینه که این حیوان بعد از قتل نفس نداشته باشه، در حالی که میبینیم هر دو عضوش نفس داره. نتیجه میگیریم که عدد پنج عدد نفس نیست، چون اگر عدد پنج عدد نفس بود دیگه دو نفس نمیشد، سه نفس نمیشد، در حالی که شده. پس باید چی بگیم؟ باید بگیم نفس یک باید بگیم که نفس که مال این حیوانه قبل از قتل، این نفسی واحد ولی متکثر بالقوت، الان واحد بالفعل متکثر بالقوت، بعد از اینکه شما بدن این انسان را بدن این حیوان را قطع کردید متکثر بالفعل میشه. پس ما یه نفس داریم و این حیوان یه نفس داره، همین نفس بالقوه متکثره، در خلاف نفس ما که بالقوه هم متکثر نیست، ولی این حیوان نفسش بالقوه متکثره. وقتی قطعش کردیم بالفعل هم متکثر میشه. باید در مورد این حیوان اینطوری حرف بزنیم، نگیم نفس عدده. وقتی در مورد این حیوان نتونستیم بگیم نفس عدده، قاعده کلی که النفس و عدد رو نقض میشه. از قول شما باشه. و ذالک به ان ننظر و نتأمل که آیا نفس، انما تکون نفسا به انها عدد معین، نفس است چون عدد معین است، یعنی چهار است یا پنج است، یا نفس است به انها مثلا زوج او فرد، یا بالاخره شیء اعم من عدد معین، یا زوج یا فرد یا مربع یا متعدد، بالاخره یک چیزی که عدد معین نباشه، اعم از عدد معین باشه. پس عدد رو میاریم یه وقت هم بهش ملحق میکنیم، اما با این وقت عدد عدد معین نمیشه، بلکه اعم از عدد معین هنوز هست. این دو فرض بود. پس فرض اول این که نفس عدد معینه، فرض دوم این که نفس عددی غیر معین منطقه مکیف به کیفیت. حالا فرض اول شروع میکنیم. فإن کانت النفس انما هی ماهیه لأنها عدد معین، اگر نفس نفس باشد، این ماهیه ماهیه نفس همین ماهیتش داشته باشه، خودش باشه، نفس نفس باشه، به سبب انها عدد معین، یعنی چون عدد معین است بشه نفس، که همون فرض اوله، اشکال از اینجا شروع میشه. فما یقولون فی الحیوان المخرب الذی اذا قطع تحرک کل جزء منه و احد، حیوانی که وقتی قطع بشه هر جزی از او هم حرکت میکنه هم حس میکنه، که الان خواهیم گفت حرکتش هم حرکت به اراده است که خاصیت حیوانه. و اذا احبت فلا محاله هنا که تخیل ما، اگر حس بکنه پس تخیلی هست، درکی هست، بنابراین این حیوان این موجود مدرکه. یک دونه از خصوصیات حیوان رو که ادراک باشه داره. و همچنین کل جزء منه یأخذ فی الحرب الى جهتین، فی الحرب الى جهتین، هر کدوم از این دو جزء از این حیوان شروع میکنه در فرار به طرفی، و این حرکت لابد ناشی شده از تخیل ما لا محاله. لا محاله اینم از تخیل مایی ناشی شده. پس باز هم حرکت حرکتی از راه تخیل، یعنی از راه ادراک، یعنی حرکتی به اراده است. پس هم ادراک داره هم حرکت به اراده داره، و حرکت به اراده و ادراک خاصیت حیوانی، بنابراین این دو عضو هر دو حیوان هم یعنی نفس دارن. و معلوم ان الجزئین یتحرکان عن قوتین فیهما، این دو جزء این حیوان حرکت میکنن از دو قوهی که در این دو تاست، یا قوه تحریک، قوه عن قوتین فیهما، از دو قوه که در این دو تاست، یعنی یک قوه در یکی است، یک قوه در یکی دیگه، یعنی هر دوشون دارای قوه تحریک هست، قوه حرکت هست. و معلوم است که کل واحد منهما اقل من العدد الذي كان في الجمله، عدد هر یک از این دو عضو کمتر از عددی که در مجموع بود، عدد مجموع 5 بود، عدد این عضو میشه مثلا 2 و 3. و انما کان النفس، در حالی که نفس در نزد این گروه عددی بود که در جمله، یعنی عدد 5 بود مثلا، لا غیر، عدد 2 و 3 نبود، در حالی که این در عدد 2 و 3 نفس حاصل شد. فیکون و هازان الجزئان یتحرکان لا عن نفس، لازمه ی قول شما اینه که این دو جزء حرکت بکنن منتها بدون نفس، چون نفس 5 بود، از اینا 5 ندارن، اینا 2 رو دارن و 3 رو دارن، پس نفس ندارن به قول شما، اگه نفس ندارن حرکتشون بی نفسه. و هازا محال، بل فی کل واحد منهما نفس من نوع نفس الاخر، هر دو دارای نفسن، نفسشون هم نوع نفس دیگه، چون بالاخره همون نفس بوده که همون نفس واحد بوده که متکثر به القبه بوده، حالا شده متکثر به القبه. پس هر دو نوع، هر دو نفس از یه نوع هست، هر دو مثلا فرض کنید مال حیوان مخرب هست. فنفس مثل هذا الحیوان واحدتون بلکه، یک همچین حیوانی نفس واحد بلکه و متکثر به القبه داره، تکثرا الى نفوسین، متکثر به القبه ای که میتونه متکثر بشه الان نفوت مونی چند نفس پیدا کنه، که وقتی قطع شدیم میشه متکثر بشه. بقیه حیوانات نفس واحد بالفعل و واحد بالقوه دارن، دیگه متکثر بالقوه نیستن، واحد بالفعل. اما این حیوان نفسش واحد بالفعل متکثر بالقوه، که وقتی قطع میشه متکثر بالفعل میشه. فقط در مورد این حیوان اینطوری هست، و اگر اینطوری بگیم دیگه این حرف که نفس عدده باطل میشه، عدد معینه باطل میشه. خب این فرض اول بود و اشکال. حالا یک جمله معترضه دفع دخل مقدر. ما تنها حیوان مخرز رو پیدا کردیم که اگر قطعش بکنیم، دو تیکش بکنیم، نفسش باطل میشه. اما باقی حیوانات اینطور نیستن، اگر قطعشون بکنیم، البته عضو اساسی رو قطع بکنیم، می‌بینیم که نفس باطل میشه. اگه عضو غیر اساسی رو قطع کنیم، از این مقطوع نفس باطل میشه، باطل میشه. مثلا اگه دست ببریم، دست نمیشه جمال. پس حیوانات قاعد استثنای مخرج اینطورن که اگر درشون تقطیعی حاصل بشه، اون عضو مقطوع نفس نداره، نفسش باطل، نفس اون عضو مقطوع باطل میشه. اما نباتات اینطور نیستن. اگر شما شاخه درختی رو ببرید، اون شاخه رو دوباره تو خاک بکنید، هم این قسمتی که قبلا تو خاک بوده سبز، همون شاخه که می‌ریزید زمین دوباره سبز می‌مونه. چه فرقی، سائل می‌پرسه، چه فرقی بین نبات و حیوان؟ که نبات در اثر تقطیع نفسش باطل نمی‌شه، ولی حیوان در اثر تقطیع نفسش باطل نمی‌شه. این رو الان جواب بده. میگن که نفس همیشه به وسیله آلتی مرتبطه به بدنه، که اون آلت ما اسمشو مثلا میداریم نزاد. تا وقتی این نزاد برقرار باشه، حالا نزاد یا هر چی هست، حالا اسم رو میگذاریم، به وسیله این نفس مرتبطه به بدنه. اگر این وسیله باشه نفس ارتباط داره، اگر وسیله نباشه نفس ارتباط داره. این وسیله‌ای که ما به ارتباط نفسه در تمام بدنه نبات موجوده، در تمام بدنه، حتی ریزه موجود. لذا شما هر از هر قسمت این نبات رو قطع بکنید، چون وسیله ارتباط نفس در این قسمت موجوده، نفس به این قسمت تعلق میگیره. اما در حیوان اینطور نیست. در بعضی از اعضا وسیله ارتباط هست، مثل مثلا گوشت و پوست و اینها. در بعضی از اعضا وسیله ارتباط حیات نیست، مثل مثلا ناخون و مثل فرس و پر و پشم و اینها، بال و اینها. پس این وسیله حیات یا وسیله ارتباط نفس در تمام اعضای حیوان فرش نشده و وجود ندارد. پس اگر ما این حیوان رو قطع بکنیم، اگر ما حیوانی رو قطع بکنیم، این قسمتی که ابزار حیات رو و ما به ارتباط نفس رو واجد نیست، این قسمت از نفس خالی میشه، چون وسیله حیات و ما به ارتباط رو ندارد. اون قسمت دیگر هم اگر میتونه به تنهایی روی پای خودش وایسته که وسیله ارتباط رو داره و نفس بهش تعلق داره و داشته و داره، حادثه براش پیش نمیاد. اما اگر نه، طوریست که به اون قسمت مقطوع ارتباط داره و احتیاج داره، در این صورت چون ما به احتیاجش از بین رفته، یعنی اون چیزی که میتونه احتیاجش رو تأمین کنه از بین رفته، لذا اون قسمت دیگه هم اگر که ابزار حیات رو داره و ما به ارتباط نفس داره، اما در این حال میمیره. مثلا فرض کنید که کبوتری بالش کندی، خب اون قسمت بال که وسیله حیات نداشته میمیره، این قسمت باقی مونده ابزار حیات رو داره و نباید بمیره. اما چون وسیله زندگی کردن این کبوتر به بالش بستگی داره، اگر بال نداشته باشه برای پیدا کردن آذوق و اینها به مشکل برخورد میکنه و نمیتونه آذوقش پیدا کنه، از راه گرسنگی، از راه چی و بالاخره از راه مثلا رفتن خون، به هر ترتیب میمیره. علت مردنش باز اینه که اون عضو دیگری که معین بوده از این رفت. پس دو عضو در حیوان هست و اگر این دو عضو رو با هم دیگه ملاحظه کنیم، قاعده کلی به دست میاریم. میگیم ممکنه عضوی از حیوان تعاون داشته باشه با عضو دیگر، به صورتی که اگر عضو دیگر رو از بین بردیم، چون تعاون رو از بین بردیم، عضو باقی مونده از بین بره، هر دو عضو از بین بره. پس در حیوان وضع اینطوره که چون عضوها به هم دیگه کمک میکنن، اگر این کمک رو ما قطع بکنیم، یک عضو یا هر دو عضو میمیرن. اما در نبات اینطور نیست. در نبات چون وسیله حیات در همه بدنه نبات فرد شده، اگر ما قسمتی رو از بین ببریم قطع بکنیم، همون قسمت مقطوع یا اون قسمت باقی مونده همه وسایل حیات رو دارن، پس نفسشون تعلق میگیره. این از فرق بین نبات و حیوان. بله البته این هست، ولی خب در نبات هم همین طوره. در تاییدی هم از داریم که نفس میتونه عدد معین، ولیکن در نبات هم باز میبینیم قصد میشه در این حال نفس هم هست. بله در حیوان منحصر به حیوان مخرز، اما در نبات منحصر. و انما تفسد و فلحی، و انما تفسد فی الحیوان المخرزه نفساه و لا تفسد فی النبات. در حیوان مخرزه، اینم من یادم رفت بگم، حیوان مخرز مدتی زندگی میکنه ولی بعد باز میمیره، اینطور نیست تا آخر بمیره. بازم بین حیوان مخرز و نبات فرقه، چون در حیوان مخرز هم بعد از مدتی مرگ هست، اما در نبات هیچ وقت مرگ نیست بعد از قطع، ولی ادامه است. و انما تفسد فی الحیوان المخرز نفساه، در حیوان مخرز اون دو نفسی که بعد از تقطیع حاصل شده از بین میره، ولی لا تفسد فی النبات. چرا این فرق هست؟ لان النبات قد شاعت فیه الالت الاولیه لاستبقاء فعل النفس، اشاعه پیدا کرده در بدنه نبات وسیله اولی برای استبقاء فعل النفس، در تمام بدنه نبات این وسیله موجوده، ولا کذالک در حیوان مخرد. در حیوان مخرد اینطور نیست. البته باقی حیوانات همین طورن. منطور چون حیوان مخرد مورد مثال بود ایشون بحث رو بودن حیوان مخرد. بلکه بعد بدن حیوان مخرد لا مبدع فیه الاستقاء المزاج الملائم للنفس، بعضی از این بدنش اصلا مبدعی در اون بعد الاستقاء المزاجی که ملائم نفس نیست، یعنی اون وسیله استقاء المزاج رو نداره. میدونید که مزاج باید باشه تا نفس تعلق بگیره، مزاج خاص، یعنی وقتی این عناصر با هم ترکیب میشن حالت اعتدالی به وجود میاد، چون حالت اعتدالی رو مزاج میدونی، این مزاج نحوه خاصی اگر داشته باشه نفس مثلا فراسیلش افاضه میشه، اگر نحوه خاص دیگه داشته باشه نفس دقری، اگر نحوه لطیفتر داشته باشه نفس انسانی بهش ملحق میشه و افاضه میشه. پس مزاج ملائم با نفسه، هر مزاجی ملائم با نفس خودشه، وسیلهی باید این مزاج رو نگه داره تا مزاج ملائم حاصل باشه و در نتیجه نفس باقی نمونه. اگر وسیله این مزاج رو حفظ نکنه، مزاج از بین بره، نفس هم دیگه به این بدن تعلق نمیگیره، چون مزاج ملائم خودش رو از دست میده. و حیوان هم همینطوره. میگن بعد بدن حیوان مخرب اصلا مبدعی درش برای استبقاء مزاج ملائم للنفس نیست، و در بعد دیگر از این بدنش این مبدع هست، لکن این بعد احتیاج دارد در استبقاء لکن نهو یحتاج فی استبقاء هیزاله، بله این بعد محتاج است در استبقاء از این مزاج را، یعنی این اگر بخواد این مبدع رو نگه بداره احتیاج دارد الی صحبت، یعنی به مصاحبت از قسم دیگر، یعنی اون قطعه دیگر باید باش مصاحب باشه تا این قسمتی که دارای این مبدعه بتونه از این مبدع بهره ببره، این مبدع رو حفظ کنه. اگر اون قسمت دیگه باش مصاحب نباشه، اون هم که دارای این مبدعه مبدع رو از دست میده و با از دست دادن مبدع نفر از دست. فیکون و بدن هو، یعنی بدن این حیوان مخرب، متعلق الاجزا بعضها به بعض فی التعاون علی حفظ المزاج، هر دو در تعاون علی حفظ المزاج به هم دیگه کمک میکنن. درسته یکی خالی از این ابزار اولیست و یکی واجد از ابزار اولیست، ولی هر دو به هم احتیاج دارن. پس اگر قطع شد بعد از مدتی این دو عضو هر دو میمیرن و هر دو نفسشون باطل میشه، برخلاف نبات که اگر قطع شد نفس باطل نمیشه. این فرض اول بود و اشکال بر فرض اول و جواب سؤال مقدر. حالا وارد فرض دوم میشیم که نفس عبارت باشه از عدد مکیف به کیفیت، مثلا عدد زوج. میگیم نفس عبارت است از عدد زوج، عدد زوج تعیین نمیشه، چون اگه تعیین بشه همون فرض اوله، مثلا اگه بگیم 12 میشه فرض اول، تعیین نمی کنی. چون تعیین نمی کنی ایشون میگه لازمش اینه که یک بدن دارای نفوس کثیری باشه. چرا؟ چون فرض این بدن نفسش عدد زوجه. عدد زوج چند تا؟ عدد زوج خیلیه. هر عدد زوجی حساب کنید دوباره در شکمش عدد زوج دیگه هست، مثلا 12 مشتمل بر 6، 6 مشتمل بر 2 و ها کذا. بالاخره عدد زوج یکی دو تا که نیست، یا عدد فرد یا عدد مربع، مثل مثلا فرد کنید که 9 که عدد مربع، یا عدد مکعب مثل 81 که عدد مکعب، 3 تا 9 تا نه مثل 27 که عدد مکعب، 3 تا 9 تا 3 9 تا 27. اگر نفس عدد باشه، عدد زوج باشه یا عدد فرد باشه یا امثال ذلك، لازمش اینه که یک بدن دارای نفوس متعدد باشه، چون اعداد زوج متعددن، چون اعداد فرد متعددن، و این هم محاله، چون هر بدنی بیش از یک نفس نداره. پس این هم فرض دوم و اشکاله. فإن لم تكن النفس عددا بعینه اکثر بر فإن کانت النفس انما هی ماهیه به انها عدد معین، که در خط پنجم و ششم آمد. عکس بر اونجا. اون فرض اول بود، این فرض دوم. فإن لم تكن النفس عددا بعینه، اگر نفس عدد معینی نباشد، بل کانت عددا که لهو کیفیت ما و صورتون، لهو کیفیت ما و صورتون، عددی باشد دارای کیفیت خاصی و صورتی، مثلا دارای کیفیت زوجیت، دارای کیفیت فردی است مثلا. اگر اینطور باشه فیش به به نظر میرسد که تکون و بدن این واحد نفوس و کثیر است. چرا؟ زیرا تو میدانی که در کثیری از ازواج ازواج است، یعنی عددهای زوج مشتمل بر زوج دیگر هستند، و در کثیری از افراد یعنی عددهای فرد افرادن باز عددهای فرد دیگر است، مثلا 9 مشتمل بر چند عدد فرد است. و فی کثیر من المربعات مربعات، بعضی از مربعات داره مربع مثلا فرد که عدد 16 مشتمل بر مربعی که 4 باشه، 4 هم خودش مربع 2 و کذالک سایر اعتبارات. حالا ما در فرد و زوج و مربع مثال زدیم، باقی اعتبارات میتونم که اوائل رو خود مثال بدم. این اشکال اول بود بر این قول که نفس رو عبارت از عدد میدید. گفتیم عدد آیا عدد معینه یا عدد خاصه یا عدد مطلق مشیقی، هر کدوم باشه محضور داره، پس نفس نمیتونه عدد باشه. این اشکال اول بود. حالا اشکال دوم رو شروع میکنم. در اشکال دوم هم باز دو فرض داریم. این دو فرض رو جدا جدا ذکر میکنن و بر هر یکی از این دو تا اشکال خاصی وارد میکنن، و بعد از اینکه هر دو اشکال بر دو فرض تموم شد، اشکال خاص اون فرض و اشکال خاص این فرض تموم شد، یک اشکال مشترک بر هر دو فرض وارد میکنن. در این اشکال دوم بعد اینطوره که دو فرد ذکر میشه، هر کدوم از دو فرد ابتدا مبتلا میشن به اشکال خاص، بعد از تموم شدن اشکال خاص هر دو با هم مبتلا میشن به اشکال مشترک. این اشکال دوم به این ترتیب تموم میشه. اما اصل اشکال بیانش اینه که شما میگید که نفس عبارت هست از عدد، یعنی وحداتی که عدد رو ساختن، مثلا عدد 5. چند وحدت این عدد 5 ساخته؟ 5 وحدت. پس نفس عبارت است از این وحدات. به شما میگیم این وحدات دارای وضع هم یعنی قابل اشاره هم، یا دارای وضع نیستن یعنی قابل اشاره نیستن. این دو فرق. اگر بگید قابل اشاره هستن اشکال داریم، اگر بگید قابل اشاره نیستن باز هم اشکال داریم. اما فرض اول که قابل اشاره باشن، میگیم این وحدات قابل اشاره هست، پس هر کدوم یک نقطه هست، چون قابل اشاره اگه باشن جسم هست، پس هر کدوم یک نقطه هست. منظور از نقطه، نقطه هندسی نیست که طول و عرض و عمق نداره و برابر این جسم نیست، بلکه منظور نقطه عرفیه که نقطه عرفی جسمه، یعنی هر کدوم یه ذره هست. پس نفس از 5 ذره تشکیل شده، از 5 نقطه تشکیل شده مثلا. حالا میپرسیم در همین فرض به شما میگیم که آیا این 5 ذره چون 5 نفسه، یا چون مثلا فلان نوع ذره که دارای فلان قوته، فلان کیفیته؟ شما حتما جواب میدین چون 5 تا، چون بحثتون رو عدده. جواب نمیدین چون فلان قوته، چون شما نفس قوه ندیدید، شما نفس کیفیت ندیدید، پس میگید چون 5 تا. به شما میگیم اگر نفس چون 5 ذره پس نفسه، هر عضو هر جسمی رو شما حساب کنید، ما میتونیم رو به 5 قسمت تقسیم کنیم، میتونیم در اون ذرات مختلف به حساب بیاریم، مثلا بگیم که دارای فلان عدده، دارای فلان تعداد ذره، خب پس باید دارای نفس باشه، پس هر جسمی باید دارای نفس باشه. چرا؟ چون در هر جسمی ما میتونیم اون ذراتی رو که شما در نفس دیدید و نفسیت نفس رو به اون ذرات دیدید، در هر جسمی میتونیم اون تعداد ذرات رو تصور کنیم. پس اگر اون تعداد ذرات سازنده نفس باشن، چون اون تعداد ذرات در هر جسمی وجود میگیرن، پس در هر جسمی باید نفس وجود داشته باشه در حالی که نمی‌بینیم. این اشکال در فرض است. و ایزن فإن الوحدات المجتمعة في العدد، اون وحداتی که در یه عدد جمع است، مثلا وحداتی که در عدد 5 جمع است، اما ان یکون لها وضع یا قابل اشاره است اون وحدات، او لا یکون لها، یا اینکه وضع ندارن قابل اشاره نیستن. این دو فرض. حالا فرض اولش رو میکنیم. فاین کان لها وضع، اگر این وحدات وضع دارن قابل اشاره است، فهیه نقطه، نقطن گفتم یعنی نقطه عرفی که جسمن، یعنی پنج مثلا ذره هم. و این کانت نقطن اگر نقطه و ذره هستن یا نفس بودنشون، فا اما انتکون نفسا، یا نفسن به خاطر اینکه عدت و تلکن نقطن، یا چون این تعداد نقطه هستن نفسن، اولا تکون جدل، یا تعداد مطرح نیست، بل انها قوتون او کیفیتون او غیر ذلک نفسن، به خاطر اینکه قوان یا کیفیتن یا غیر اینها نفسن. آیا نفس بودنشون به خاطر تعدادشونه یا نفس بودنشون به خاطر این دارای قوه فلان یا کیفیت فلان بودنشونه؟ مسلم دومی. چرا؟ چون لکنهم جعلوا طبیعت النفسیه مجرد عددیتن، اونها طبیعت نفس رو صرف عددیت قرار دادن، تفاوت شرط اول رو انتخاب میکنن، میگن که چون این تعداد ذره و این تعداد نقطه هست نفس حاصله. اگر اینطور باشه اشکال میکنی، فیکون العدد الموجود للنقط للنقط طبیعت النفس، پس عدد موجود برای این نقط مثلا 5 عدد طبیعت نفس. اگر اینطور باشه میگیم فیکون کل جسم اذا فرض فیه ذلک العدد من النقط، باید هر جسمی که در او این عدد از نقط فرض بشه زانه باشه و هر جسمی میتونه این نقط رو داشته باشه، و کل جسم لکه ان تفرض فیه کم نقطه تنشه، هر مقدار نقطه که بخواه میتونی توش تصور کنی، پس این تعداد نقطه رو هم میتونی توش تصور کنی. فیکون کل جسم منشأنه ان یسیر ذا نفس به فرض نقط فی، پس هر جسمی وضعش اینطور است که میتونه ذا نفس بشه اگر این نقط رو درش فرض کنی، این تعداد نقط رو فرض کنی. ببینید فیکون کل جسم اذا فرض فیه ذلک العدد من النقط ذا نفس، این یک مقدمه. هر جسمی اگر درش این تعداد نقط رو فرض کنیم ذا نفس میشه، مقدمه دیگه. و هر جسمی رو میتونیم درش این نقط رو فرض کنیم نتیجه، پس هر جسمی میتونه چون مشتمل بر این نقط ذا نفس باشه، این اشکال. این فرض اول. فرض دوم و امکانات عددا لا بدل. فرض دوم اینه که عدد رو این نفس دار عبارت هست از عدد، یعنی عبارت هست از وحدات، منتها وحداتی که وضع ندارن، نقطه نیستن، مجردن. اگر این طور باشه باز اشکال وارد میشه که این نفس ها اگر مثلا نفس انسانی با نفس حیوانی هر دو عددن، چی شد که اینها متفرق شدن؟ چی شد که اینها دو جور شدن؟ افتراق اینها، تمایز اینها به چی شد؟ اگر هر دو عددن، تمایزشون به چی شد؟ تمایز آحاد، تمایز آحاد به مواد، باید مواد مختلف حاصل باشه تا امتیاز بین اینها حاصل بشه. شما که خود آحاد رو زوبر نمیدونید، پس براشون ماده قائل نیستید. وقتی براشون ماده قائل نیستید، تمایز اینها رو به چی میدونید؟ همیشه تکثر از ناحیه مواد مختلف میاد. اگر شیء واحد در مواد مختلف حضور کنه تکثر حاصل میشه، ولی اگر شیء واحد دارای مواد مختلف نباشه این شیء واحد چگونه متکثر میشه؟ خب پس شما میگید نفس عبارت از وحدات، وحدات هم که صاحب وحد نمیدونید، دارای ماده نمیدونید، اگر دارای مواد مختلف نیست این وحدات چطوری متفرق میشن؟ یکی میشه نفس فلان، یکی میشه نفس فلان. اشکال در فرض دوم. و این کانت عددن لا وزله، اگر نفس عددی باشد که، و این کانت اگر اون وحدات عددی باشن که لا وزله، یا اون نفس عددی باشد که لا وزله، بلکه انما هی آحاد، اون وحدات آحاد متفرقه باشن، یعنی آحاد باشن بدون وزل، متفرق هم باشن، گوناگون باشن، یکی آحادیست مربوط به این نفس، یکی آحادیست مربوط به اون نفس. اشکال ما اینه که فبمازا تفرقت، چگونه متفرق شدن و متعدد شدن، چگونه امتیاز پیدا کردن، در حالی که لیس لها مواد مختلفه، با اینکه مواد مختلف ندارن تمایزشون، امتیازشون، تفرقشون به کی حاصل شده؟ ولا قرن بها صفات و فصول اخرى، صفات فصول دیگری که مقارن نشده به اینها که اینا رو جدا کنه. اگر صفات فصول دیگری به اینها مقارن میشد، شما فقط صرفا عددیت میگیرید، فصل دیگه که نمیارید. اگر فصل دیگه میآوردید خب ما راحت بودیم، میگفتیم هر کدوم از این عددها چون با فصل جدایی هستن تفرق حاصل میشه. اگر مواد هم میآوردید میگفتیم هر کدوم از این عددها چون در مواد جدایی هستن تفرق و اختلاف و تعدد حاصل میشه. اما هیچ کدوم از اینا رو نیاوردید، پس تکثر از کجا میاد؟ و انما تتکثر الاشیاء المتشابهه، در حالی که اشیاء متشابهه متکثر میشوند تکثر پیدا میکنند. فی المواد المختلفه متعلق به تتکثر، متعلق به متشابه نیست، حتما اشتباه نشه. اشیاء متشابهه تکثر پیدا میکنند در مواد مختلفه، یعنی اگر مواد مختلف شد این اشیاء متشابه تکثر پیدا میکنند، و الا اگر مواد مختلف نشد این اشیاء متشابه یک شی خواهند بود. حالا اگر شما بگید نه اینا مواد مختلف دارن، این آحاد مواد مختلف دارن، میگیم پس لازم است که نفس دارای بدن باشه. فإن کانت لها مواد مختلفه، اگر این آحاد دارای مواد مختلف باشه همون فرض قبلی میشه، صحیح ذوات و وضع، این آحاد دارای وضع میشن، نقط میشن، و لها ابدان شتا، وقت ابدان مختلف پیدا میکنن و نتیجتا اشکال فرض قبل برمیگرده. این دو فرض بود و اشکالات مختصشون، اشکال مختص فرض اول و اشکال مختص فرض دوم. حالا اشکال مشترک این دو فرض رو ذکر میکنیم. اشکال مشترک اینه که شما میگید این آحاد، حالا چه آحادی باشن که زوبدن، چه آحادی باشن که غیر زوبدن، بالاخره آحادن، متعددن. این متعددا رو چه چیزی جمع میکنیم؟ بالاخره این متعددا هیچ کدوم همه مستقل هم دیگه، مستقل ها که کنار هم جمع نمیشن، عاملی باید اینها رو جمع بکنه. چه چیزی اینها رو جمع میکنه؟ آیا خود اینها به طرف اجتماع با هم تمایل پیدا میکنن، یا مبدع خارجی اینها رو نسبت به هم اجتماع میده؟ یکی از این دو حاله دیگه خارج از این نیست. هر کدوم از این دو رو فرض رو بگید باطله. پس نتیجه می، چون هر دو فرض باطل، نتیجه می که اجتماع حاصل نمیشه. شما میگید نفس عبارت از مجموعه و اعداد، میگیم این مجموعه اجتماع دارن، اجتماعشون به چه وسیله حاصل میشه؟ اگه بگید ذاتن حاصل میشه اشکال میکنین، اگر بگید به وسیله مبدا دیگه حاصل میشه اشکال میکنین، پس اجتماع حاصل نمیشه. اگه اجتماع حاصل نشود مجموعه حاصل میشه، اونی که شما نفس میگید مجموعه، مجموعه حاصل میشه. فرض اول اینه که بگید وحدات خودشون طالب اجتماع هست، این متفرقات خودشون طالب اجتماع هست، وحدت نقطه. جواب میدیم اگر اینطور باشه پس در همه جا باید وحدات جمع بشن، در همه جا باید نقط جمع بشن. ما اصلا نباید اشیاء پراکنده و وحدات پراکنده یا نقط پراکنده داشته باشیم در حالی که داریم. پس نمیتونیم بگیم ذات اینها اقتضای اجتماع داره، چون اگه ذاتشون اقتضای اجتماع داره نه تنها در این موجود بلکه در تمام موجودات باید این اقتضا باشه. اما اگر بگید نه ذات اینها اقتضای اجتماع نداره، مبدعی اینها رو با هم جمع کرده، میگیم همون مبدع نفسه، اون مبدعی که اینها رو جمع کرده نفسه، نه خود اینهایی که با هم جمع شده، چون اون مبدع اولا به این است که نفس باشد، چون او داره دخالت میکنه بر اینها و اینها رو جمع میکنه. ثم فی الحالین جمیعا، در هر دو حال که شما آحاد رو دارای وضع ببینید که آحاد رو فاقد وضع ببینید، سوال اینه که کیفر تو به تتحاد هل وحدات در فرض دوم اول نقط در فرض اول معه، لأنهو امکان ارتباطها، ارتباط این وحدات یا نقط بعضها به بعضن و التعام این نقط و وحدات بعضها به بعضن به بعضن، امکان لطبیعت الوحدیه و نقطیه، لطبیعه خبر کند، اگر ارتباط و التعام صرفاً به خاطر ذات وحدیت و نقطیت باشه، یعنی خود این ذات اقتضا داره جمع شدن رو، اگه اینطور باشه اشکالی نیست که فیجب ان تکون وحدات و نقطات محرولتن الى الاجتماع، هروله کنن با هم، هروله اینو دویدن خاصیه، همه هروله کنن به سمت اجتماع، من ای موضع این کند، از هر جا جمع بشن با هم دیگه کنار هم. پس اگر التعام و ارتباط ذاتی باشه اشکالش اینه که پس باید همه وحدات و نقط در یک جمع شد و امکان این ارتباط و اجتماع و التئام لجامع فیها، به خاطر جامعی که در این وحدات و در این نقط هست که جمع واحدتن منها الى الاخرى، یکی از این نقط رو یا آحاد رو جمع کرده الى الاخرى، و کان لزام من، زام من اثر بر جامعه، و اگر این ارتباط به خاطر زمینه کنندهی باشد که زم بعضها الى بعض، زمینه کرده از بعضی از این نقط یا آحاد رو الى بعض حتی ترتبت، تا اینکه این آحاد یا این نقط با هم ارتباط پیدا کردن، این جامعه این کارو کرده، این زام این کارو کرده، و هو یحفظها مرتبطتن، هم ابتداءً جمع کرده و زمینه کرده، هم استدامتاً یحفظها مرتبطتن، یحفظها حفظ می کند این نقط رو یا اون وحدات رو مرتبطتن. اگر این طور باشه که جامعه این کار کرده باشه، اشکال اینه که فضالکشه این جامعه، این جامعه و این زام اولا ان یکون نستا، او رو باید نست قرار بدیم، چون این وحدات رو نست قرار میدیم. پس اشکال دوم هم این شد که شما این نست رو اگر عبارت از وحدات میدید، یا وحدات زاوت ذات و وز قرارش میدید، یا وحدات خالیتن ان وز قرارش میدید، در هر دو صورت اشکال داره. پس این که وحد نست وحدات باشه اشکال داره، فبت حالا که نست عبارت از وحدات یا در نتیجه عبارت از عدد باشه. الحمدلله.